ساعت 18:30 طبق معمول هر روز برنامه زنده استدیو 8 تقدیم حضورتون خواهد شد. ساعت 20 نمایش همکاران رو میشنوید.
حتما درست میگی.
حتما عجب آدمی.
چی شده کی؟
حامد حسنی دیگه.
چی شده؟
از صبح دارم به این سنگ زنم جوابمو نمیده.
چی کارش داری؟ خب شده سر کلسه.
ساعت 20:15 بازپخش قسمت چهارم نمایش کوک اشتباه.
امید تو از دست ندی یاسمن جان. تکلیف این مسئله معلوم بشه آقا نادرم سر عقل میاد. برای هر چیزی چاره ای هست الا مرگ. آقای سلیمانی اینو باید جواب بدم.
جواب بدین منم برم براتون یه چایی شیرینی.
الو
ساعت 20:30 علاقمندان به برنامه طنز به شرط زندگی میتونن این برنامه رو بشنون.
خانم شما از کجا فهمیدی من بیمارم ها؟
چون فقط آدم بیمار تو کار بقیه فضولی میکنه.
یعنی هر کی بیمار باشه فضولی میکنه؟
نه، ولی هر کی فضولی میکنه بیماره.
عجب عجب، چی بگم والا؟
عرضت تو؟
عرضم اینه که بنده بیمارم.
مرضت چی؟
مرضی ندارم، فقط بیمارم.
وقتی بیمار باشی یعنی مریضیه دیگه.
نه اصلا مریض نیستم خانم.
و ساعت 21 تکرار هزار توی داستان رو خواهید شنید.
چه درد سرت بدهم؟ از شنیدن این خبر دنیا را به کلم کوبیدند. سراسیمه دویدم پیش جعفرخان در قهوه خانه. گفتم چه نشسته ای دارن جوان مادر مرده را در عوض آن همه جوان مردی می کشند. بیا برویم دست و پای کنیم، نگذاریم خون او بیگناه و ناحق ریخته شود. جعفرخان گفت ای بابا، مگر عقلت را از دستت گرفتن؟ میخوایی سرت را به باد دهی؟ آنها را بی خود نیست که خرسشان میگوید.
و ساعت 22 قسمت سوم نمایش ما فرشته نیستیم رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تکرار این برنامه فردا ساعت 15:30 خواهد.
اوه چه خبر اینجا؟ سلام خانم گلوبدره.
سلام آقای عبدالله. شما چجوری با خبر شدی؟
رفتم دانشگاه، بچه‌ها بهم گفتن که چه اتفاقی افتاده. حالا چطورن؟
هنوز چی معلوم نیست، یعنی نمیدونی. میدونیم بردمم که رفت جلو سوال کنه تو پیدم بهش که چرا اومدی تو
اینجا. آشنا نداشته باشی جواب با آدم نمیدن. داشتم میومدم زنگ زدم به بابا گفتن که دکتر گرزی اینجا میشه.
انشالله که حاصل تلاش همکارانم مورد توجهتون قرار بگیره. در ادامه با ما همراه باشید با نمایش کوتاه مصائب یک زن خانه‌دار.
صاحب یک زن خانه‌دار. پودر ژله‌ی توت فرنگی رو با یه لیوان آب گرم و نصف لیوان آب سرد مخلوط کردم. از فرمولی که روی جعبه نوشته سرپیچی میکنم تا ژله‌م زودتر سفت بشه و پررنگ‌تر به نظر بیاد. می‌ریزمش توی قالب جدیدی که خریدم. قالبی که شکل پروانه است. میذارمش توی یخچال. نیم ساعت دیگه یه موز و کیوی رو خورد میکنم و به مایم که بافت محکم تری پیدا کرده اضافه میکنم. اینجوری هر کی یه قاشق ژله بخوره 3 تا طعمو میچشه. ترش، شیرین، ملس. من توی دسر درست کردن خیلی بی استعدادم. با تزیین و سفره آرایی هیچ میونه ای ندارم. حقیقتا از پیش غذا درست کردنم اصلا خوشم نمیاد. چرا باید کشک و بادمجون و سوپ که غذاهای اصلین انقدر تأخیر بشن؟ وای که اعتراف پیش خودم اقلا سباکم میکنه. من از غذای اصلی پختنم فراریم. اصلا نمیدونم چرا خونه ها باید آشپزخونه داشته باشن. بدبختی اینه که نه فقط توی ایران و آسیا این قضیه جدیه، بلکه توی کل کره زمین هم همینه. همشون یه جور فکر میکنن. چرا کل دنیا تصور میکنه آشپزخونه قلب خونه است؟ دوست خسرو که ما رو پاگوشا کرد، خانمش باقالی پلو پخته بود با ماهیچه، فسنجون با مرغ، سوپ گوجه فرنگی، سالاد پیازچه، سالاد یونانی، کیک یخچالی و سبزی خوردن و ماست و خیار هم سر میزش گذاشته بود. نمیدونم چجوری 2 مدل برنج دم کرده بود و قواعد یه میز شیک رو رعایت کرده بود. شمع روشن کرده بود، دستمال سفره شکل گل رز پیچیده بود، کاسه کوچیک برای سوپ و پیشدستی برای سالاد گذاشته بود، لیوان سمت راست هر بشقاب گذاشته بود. انگار آپارتمان 70 متریشون کاخ کرملین بود و فقط سر میز شام یه پیشمک هم بود تا قبل از من غذامو بچشه. تمام منابع احتمالیشو بررسی کردم. گازش 4 شعله و بدون فر بود. احتمالاً از ساعت 5 صبح بیدار بوده و سرپا وایساده. مگه یه مهمونی 4 نفره ارزش این همه کلفتیو داره؟ این عرف یا قانون که تا 2 نفر یه جا دعوت میکنن این همه ریخت و پاش میشه؟ من با اسراف مخالفم، اما بیشتر با بیگاری توی آشپزخونه خصومت دارم. البته از یه طرفم خوشم میاد برام تدارک ببینن. و امشب من دعوتشون کردم. هنوز مرغ زرشک‌پلو رو سرخ نکردم. ساعت 12 ظهر و من تازه ژله رو ریختم توی قالب و یه لیوان چایی رو بغل کردم و نشستم تا ساعت 1 بشه و میوه‌ها رو توی ژله نیم بندم بریزم. سالاد فصل درست میکنم با کاهو و گوجه و خیار. یه هویج رنده میکنم روی ظرف میریزم. من با محبوبه مسابقه که نذاشتم. من آدمی هستم که قصدم براندازی طرز تفکر انتقادی نسبت به میز شام و درصد کدبانو بودن زناست. یه جور غذا کافیه. من گاهی سنتی هستم گاهی مدرن. راستش موقع مهمونداری سنتی میشم، اما وقتی جایی دعوتم حتی از پذیرایی پست مدرن هم خوشم میاد. من در واقع تنبل مادرزادم. مهمونا هنوز نیومدن. سر خسرو قر میزنم که از کتکول افتادم. قبل از اینکه مهمونا برسن قالب ژله رو برمیگردونم. ژله جدا نمیشه. عمق فاجعه اینجاست. این همه زحمت بکشی ژله احمق لج کنه. ظرف ژله رو 2 دقیقه توی آب جوش میذارم و برش میگردونم تو بشقاب. خرد میشه. اعصاب منم خرد میشه. غرورم هم خرد میشه. بغضم هم خرد میشه. به خسرو میگم بره از قنادی دسر بخره تا آبروم نرفته که بوی سوختگی تمام خونه رو پر میکنه. زیر مرغو کم نکرده بودم من. خسرو میگه اقلا زیر برنجو کم کن که برم کباب بگیرم. که مهمونا زنگ میزنن و من های های میزنم زیر گریه، بلکه همه به بیارزگیم تخفیف بدن. خاطر نویس سمیه خطیبزاده، خاطر گو بهناز بستان دوست.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
چه می داند مرز آزادی و اسارت کجاست؟ کاش من هم مثل آن کبوتران سفید 2 بال داشتم برای پرواز. مثل آن کبوتر سفید. بشنوید این نمایش را از مجموعه نامه ها. نامه ها هر جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش، مثل آن کبوتر سفید.
شما شنونده خوب رادیو نمایش هستید. عصر پاییزیتون به خیر، امیدوارم که دلتون حالا هوای بهاری داشته باشه و هرگز رنگ غم و اندوه نبینه. از شما دعوت میکنم از مجموعه 40 روایت 40 شهید قسمت دومش رو بشنوید، امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره.
شهید سروش امیری به روایت بهزاد شجاعی. عملیات بیت المقدس 6 در منطقه عمومی ماوت و ارتفاعات شیخ محمد با پیروزی رزمندگان اسلام انجام شد و تیپ الزهرا سلام الله علیها از لشکر ده سید الشهدا با تسخیر ارتفاعات سوق الجیشی شیخ محمد عملیات را با موفقیت پشت سر گذاشت. ما در گردان حضرت زینب سلام الله علیها گروهان الصف مشغول خدمت بودیم. به غیر از کادر گروهان که برادر نجمی، کاوه و زهدی فرمانده های اون بودن و پیک گروهان و چند نفر دیگه، کل گروهان حدوداً 100 نفری از بچه های دبیرستان مکتب و صادق تهران واقع در خیابان طالقانی بودن. تازه آموزش قواسی گردان رو در سد دز دسفول تموم کرده بودیم و به منطقه غرب برگشته بودیم. به خاطر حساسیت شرایط با 1000 زحمت از مقر تیپ الزهرا در میان دواب با هلیکوپتر شینوک هوانی روز اول به قرارگاهی در خاک عراق نقل مکان کردیم و بعد بلا فاصله با کامیون‌های 10 چرخ سنگین رفتیم تا نزدیکی کوههای ماوت. پرواز با هلیکوپترم خودش داستان بود.
چقدر سر و صدا داره؟ میگم چقدر سر و صدا داره این هلیکوپتر؟
بله بله، سر و صداش زیاده چون قدرتش زیاده. جابجا کردن 100 نفر آدم و کلی تجهیزات و مهمات شوخیه مگه؟
آره، وسیله به درد بخوریه.
بله، فقط حیف که از این وسیله ها کمه واسه ما.
نمیفهمم چی میگی؟ بکنم پیادشیم تا یه مدت گوشمو مرخص باشه.
عباس درست میگفت. تا چند ساعت بعد از پیاده شدن از هلیکوپتر هیچ صدایی نمیشنیدیم. 110-120 نفر یه ستون شدیم و پیاده راه افتادیم. برای تحویل گرفتن خط پدافندی از گردانهای خط شکن و عمل کننده عملیات بیت المقدس 6 چند ساعت پیاده روی داشتیم. نزدیک غروب آفتاب بود و ما به میانه راه رسیده بودیم. سردسته که متوجه چیزی شده بود دستور ایستاد. از دور چند نفر به همراه چند قاطر داشتن به ما نزدیک می شدن. نزدیک تر که شدن متوجه شدیم از بچه های تعاون لشکرن. مثل ما خسته راه بودن. چند دقیقه واستادن تا آبی بخورم و نفسی تازه کنم. حواس ما به بار قاطرها بود. مشخص شد ماموریتشون انتقال پیکر 3 تن از شهدای عملیات بیت المقدس 6 بود که تکتیر اندازای دشمن در اوج عملیات با شلیک گلوله به سرشون اونا رو به آرزوی دیرینشون رسونده بودن.
اونجا رو عباس.
آه چی؟ برادر زهدی رو میگی؟
آره. یهو پکر شد چرا؟
ندیدی مگه؟ الان رفته بود نزدیک قاطره. لابود باز شهید دیده و هوایی شده.
نخفی داره گریه میکنه رسما. نگاه شونهاش داره میلرزه از حقیق گریه.
آره پشتش هم کرده به بچه ها که کسی متوجه حالش نشه. بسار چی فکر میکنی؟ یعنی شناس بوده که داره اینجوری براش؟
برگشت باز برگشت، داره میدیم بریم.
آقل داره سعی میکنه خودش رو جمع جور کنه. دیگه نمیدونه که اون چشمای سرخش همه چی لو میده.
برادر زهدی
داره دیگه راه میفتی؟
نه کارت داشتیم اخوی
جان.
برادر آشنا
کی؟
همین شهیدا.
چطور؟
چطور که میگین نه دیگه.
آخه نشون همچین شورول نبود برادر بهزاد.
چی بگم والله؟ شاید هم یه نه مصلحتی بود.
لا 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 لا. خدای خودت به من صبر بده.
چی شده برادر زهدی؟ بیتابمون کردی.
آشنان پس. درسته.
آره.
یعنی ما میشناسیمشون؟
فقط یکیشونو.
کدوم؟ اسمشو بگین.
سروش.
سروش امیری؟
آره.
یا حسین.
سروش امیری شهید شده؟
سروش امیری. آرومتر بچه آرومتر. سروش امیری رو همین بچه های گروه هم میشناختن. نمیخوام هنوز به خط نرسیده روحیشون. خدا.
آقا آقا با شما و خبیر نری نزدیک اون قاطرا. با شما مرده برگرد سر جا تو ستون. برگرد تو ستون.
کاریش نمیشد کرد. پیکرها پوشونده نشده بود و تشخیص پیکر سروش امیری برای بچه های گروهان که همه از دل و جون دوستش داشتن کار سختی نبود. سروش از دوستای شاخص و عزیز دوره دوممون بود که توی این عملیات مسئولیت پیک تیپ و پیک مخصوص شهید سردار حاج اصغر جرکشو به عهده داشت. بیچاره افرادی که مسئول انتقال پیکر شهدا بودن تازه متوجه شدن چه اشتباهی کردن. اونا بلافاصله پیکر شهدا رو پوشوندن و به سرعت از مسیری که سایر رزمنده ها متوجه نشن به سمت قرارگاه تاکتیکی حرکت کردند. سکوت سردی بر گروهان حاکم شده بود. همه داشتن خاطراتی که از سروش داشتن و توی ذهنشون مرور میکردن. هیکل ورزشکاری، سر و وضع همیشه مرتب و اون پیراهن پلنگی که انصافا خیلی بهش میومد. آخرش هم همون پیراهن شد رخت ضیافت الهیش.
خوشا به سعادتت سروش جون. همون دنیا بهترین و نصیبت شد. همین دو بهزاد وصیت خودش بوده امامزاده علی اکبر چیزه رو به خاک سپرده بشه.
تا اونجایی که من میدونم خواست خانوادش این بود.
این همه سال گذشته ولی هنوزم افسوس میخورم که چرا نتونستیم تو مراسم تشییعش حاضر باشیم.
قسمت نبود دیگه. جبهه ها شرایط حساسی داشتن اون روزا. نمیشد سنگرها رو خالی کرد.
آره ولی اگه میدرسیم اونطوری میشه لاقل همونجا تو ماوود با پیکر متحرش ودا میکردیم.
هممون شوکه شده بودیم. یه فکرشو میکردم چیزی که بار قاتلای بچه هایی تعاونه پیکر به خون نشسته یه سروشه.
گلوله خورده بود به سرش. با این حال این باعث نشده بود چهرش تغییر کنه. انگاری که خیلی خسته باشه و به یه خواب عمیق رفته باشه.
وقتی بچه های تعاون فهمیدن بند و آب دادن یادمه ارشدشون سر بقیه تشر زد و گفت این گروهان همشون از دوستای شهیدن. زود باشین پیکر شهید و با پتو ببوشون این را بیفتیم.
محو صورت سروش بودم که یه پتو رو کشیدن رو صورتش. این تصویر هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. چون آخرین باری بود که سروش رو میدیدم.
آخ فقط دریغ و افسوس که این آخرین دیدار خبری از اون لبخنده های قشنگ همیشه گیش نبود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم.
گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه ماه روی آب و تحلیل و بررسی آثار یاسوناری کاواباتا با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزارتوی داستان، جمعه 2 آبان ساعت 21 تا 22 و تکرار آن سه‌شنبه 6 آبان در همان ساعت از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هنوز عاشقت هستم، هنوزم گرم و صمیمی، هنوزم تو خاطراتم تو برام عزیزتری. بذاریم رسم قدیمی بین ما جاری بمونه، مجنون و رها نکن تا قسمی از نهیب بمونه. یا تا دوباره با هم بسازیم یه راه روشن، راهی از جنس ستاره واسه یه تو واسه یه من. تو شبای بیقراری، شبایی که گریه داری، وقتی که تو انتظاری، نکنه که کم بیاری. نکنه که کم بیاری.
خب دوستان، با اعلام ساعت 17 میرسیم به بازپخش قسمت سوم نمایش جنایت لرد آرتور. بشنوید به مدت 29 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند
جنایت لرد آرتور، اقتباسی آزاد.